أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به مجمل و مبین بود. خلاصه عرض ما این بود که اگر خطاب مجمل باشه و مردد باشه بین دو مدلول استعمالی، که یکی از این دو مقطوع الکذب یا مقطوع الابتلاء بالمعارض هست، ولی مدلول استعمالی دوم بی اشکال هست، برای ما ثابت نیست که عقلا بنا بگذارند بر عمل به این خطاب مجمل به لحاظ اون مدلول استعمالی دوم. در پایان این بحث مناسب هست اشاره بکنیم به صور مسئله که روی آن بیشتر تأمل بشه. صورت اول این هست که نقل راوی مجمل باشه. مثلا راوی اشاره میکنه، میگه مولا امر کرده به اکرام این شخص و ما نمیدونیم مشارون الیهش زید ابن امر یا زید ابن بکر. و ما میدانیم که مولا امر نمی کنه به اکرام زید ابن امر، یا یک ثقه‌ای به ما گفته که مولا امر نکرده است به اکرام زید ابن امر. خب انصافاً در اینجا بناء عقلا بر این که بگویند پس مشارون الیه این راوی زید ابن بکر است، اثباتش بسیار مشکل هست، تا چه برسد به جایی که دو خطاب مجمل داریم. یک راوی میگه که مولا بر تو واجب کرده است یک من گندم به فقیر بدی، راوی دیگه میگه مولا بر تو واجب کرده است دو من گندم به فقیر بدی، و این اجمال در نقل راوی است. واقعا عرف بیاید بگوید برای حل تعارض بین این دو نقل، ما میگیم مراد از یک من شاهی است و مراد از دو من تبریزی است که هر دو میشوند 6 کیلو، این را عرف متعین میداند، یا میگوید شاید هر دو مقصودشان من تبریزی است و با هم اختلاف در نقل دارند، ما چه میدانیم، یا یکی از اینها شاید اشتباه کرده است، به گوشش خورده است دو من. این صورت اول. صورت دوم اینه که اجمال در کلام شارع باشه. و این اجمال برای ما رخ داده و الا می دانیم که در عرف زمان شارع مبین بوده این خطاب شارع. مثلا شارع وقتی گفت اکرم زیدن مبین بود زید منصرف بود به زید مشهور که فی علم الله زید ابن بکر است، اما الان برای ما مجمل شده که آیا زید ابن بکر مشهور بود و این لفظ به او منصرف بود یا زید ابن عمر. میشه اجمال لنا. صورت سوم اینه که احراز کنیم کلام شارع مجمل بود حتی برای عرف اون زمان. این دو صورت فروزی داره. یک فرضش اینه که احد المرادین الاستعمالیین از این کلام که مجمل هست معلوم و تقیه است، مثل این که راوی میگوید امام نوشتند این جمله را که هشام رجل صالح. خب این اجمال در نقل راوی نیست، راوی میگوید کتب الامام علیه السلام هشام رجل صالح. به نظر ما چون محتمل است مراد استعمالی هشام ابن عبدالملک باشه و این معلوم التقیه هست، بناء عقلا ثابت نیست بگوین اصالت الجد جاری می شود و می گوییم مراد مولا هشام ابن سالم بوده است، مخصوصا در اون صورت که اجمال لناست، ولی شاید عرف اون زمان از هشام ابن عبدالملک می فهمید که متصل بود به قرینه حالیه که امام علیه السلام در مقام تقیه است. نه خیر، لزومی ندارد دلیلی در مقابلش باشد. فرض اول این است که احد المحتملین معلوم التقیه است. فرض دوم اینه که احد المحتملین معلوم التقیه نیست، مبتلا به معارض هست و چون مبتلا به معارض هست ما میگیم اگر مراد استعمالی این باشد پس تقیتن صادر شده است. علم به تقیه نداریم. این خطاب مجمل از امام مردد است بین دو معنا، یجب و تعظیم و هشام. یجب و تعظیم و هشام اگر مراد هشام ابن عبدالملک باشد هم باز ممکن است تقیتن صادر نشده از امام علیه السلام. تعظیم هشام واجب است به خاطر حفظ جان مسلمین، ولی یک خبر معارضی آمد گفت یحرم و تعظیم و هشام ابن عبدالملک. خب شاید امام فرموده یجب و تعظیم و هشام و مراد هشام ابن عبدالملک بوده، ولی امام این کلام را تقییتاً بیان کرد. بناء عقلا بر این ثابت نیست که بگوین نه خیر اصالت الجد جاری میکنیم در تکلم امام و میگیم پس مقصود امام یجب و تعظیم و هشام ابن سالم است و ما فتوا بدیم به وجوب تعظیم هشام ابن سالم، همچون چیزی را ما در بناء عقلا احراز نمی کنیم. ما برامون این که جمع عرفی بکنن بین خطاب مجمل و خطاب مبین و این خطاب مجمل را هم کنن بر اون معنای درست، ما این رو احراز نکردیم در بناء اعلا. فرض این را که اگر متصل بود قرینه است رو آی صدرم جواب داد، گفت اون عطف است در اتصال که یجب تعظیم و هشام و یحرم تعظیم و هشام ابن عبدالملک، اون قرینه عطف است که میفهماند مراد از هشام در اون جمله اول هشام ابن سالم است، اما این قرینه عطف در دو خطاب منفصل نیست. فرض سوم این هست که اصلا احتمال تقیه نیست، یقین داریم تقیهی در کار نبود، امام فرموده بود من تقیه نمی کنم در این مطلب. یا اصلا جایی برای تقیه نیست، اکرم هشام، نمیدونیم مراد از هشام هشام ابن سالم است یا هشام ابن حکم، امام از چه کسی تقیه بکند؟ ولی اگر مراد استعمالی علا فرض صدور این خبر هشام ابن سالم باشه، یا علم به خطا راوی داریم یا ابتلاء به معارض داره این خبر، یه خبری اومده گفته لا یجب و تعظیم و هشام ابن سالم، درستی که اون خطابه، اون خطاب که میگفت یجب و اکرام و هشام یا یجب و تعظیم و هشام که مردد بود بین هشام ابن سالم و هشام ابن حکم که محتمل تقیه نیست، درست احتمال تقیه نیست ولی احتمال خطای راوی هست، شاید امام شخص دیگری را گفتن، این راوی اشتباه شنید، اینجا ممکنه کسی ادعا کنه که این راوی که کلام خودش مجمل نیست نقل می کند کلام مجمل امام را، میگه کتب الامام علیه السلام یجب و اکرام و هشام که مردد است بین هشام ابن سالم و هشام ابن عبدالملک در کلام امام مردد است، حال یا اجمال لنا دارد یا اجمال للعرف فی زمان امام هم داشت. ممکنه کسی بگه خب فسمع لهو فانه الثقه میگیرد این جارا، خب این بنده خدا داره خبر میده از این که امام فرمود یجب و اکرام و هشام، فسمع لهو و عته، فسمع لهو یعنی بنا بگذار که امام این کلام را فرموده است، خب ما بنا باید بگذاریم که امام فرموده است یجب و اکرام و هشام، کنه او خودمان با دو گوشمان از امام شنیدیم، و اگر خودمان با دو گوشمان از امام می شنیدیم احتمال تقیه هم که نیست، خب خطاب دیگر هم که گفت که لا یجب و تعظیم و هشام ابن سالم، حتما مقصود از اون یجب و تعظیم و هشام هشام ابن حکم هست دیگر، پس این وجه ممکن است در اینجا مطرح بشه، برخلاف اون جایی که اجمال فی نقل راوی است، مثلا نقل راوی مردد است، اصلا معلوم نیست این راوی چی گفت، راوی وقتی گفت امام امر کرد به اکرام این شخص، اصلا نمیدونیم این راوی اشاره کرد به زید، به زید ابن عمرو یا به زید ابن بکر، و اگر مشارون الیه زید ابن عم باشه قطعا اشتباه کرده این راوی، اونجا ما به چی استماع بکنیم، چی رو قبول کنیم از او؟ نقل او مجمل است. فرض اینه احتمال غیر جد ندهیم. ما که میگیم احتمال تغییر نمیدیم، یعنی احتمال دائی غیر جد نمیدهیم. مقصود این هست. خب این فرض سوم، پس ممکن هست کسی آن را تصحیح کند. فرض چهارم اینه که دو تا کلام مجمل از امام نقل میشه، خالی از وجه نیست که در این فرض سوم بگیم نه از باب بناء عقلا بر عمل به خبر ثقه که در اینجا مشکوک است. در این فرض سوم نه، اطلاق دلیل الامری ثقتی فاسمع له و اطع فانه الثقه المامون را اگر پذیرفتیم، اشکال نکردیم مثل آیه صدر، آیه سیستانی، که نه این دلیل بر حجیت خبر ثقه نیست، خبر قطعی و صدور است، صحیح امری قطعی و صدور است، یا اگر هم قطعی و صدور نماشد قدر متیقن از حجیت خبر ثقه است، اون مفید وثوق است ولو مفید قطع نماشد به صدور. اما اشکال دلالی می کنن، می گوین که جعل منصب وکالت بود، ولذا در بعضی از روایات میگه جعل توهو ثقتی، جعل منصب وثاقت یک نوع جعل وکالت بود، ولذا تعبیر میکنه فسمع له و اطع. حالا این اشکال ها رو ما سعی کردیم جواب بدیم، یا اشکال های سیستانی که امام وقتی یک شخصی رو به عنوان ثقه خودش معرفی می کند، اون میشه سخنگوی امام، و عقلا فرق میزنن بین کسی که خود مولا او را به عنوان سخنگو تعیین کند با ثقات دیگر. ما سعی کردیم بگیم عموم تعلیل میگه فانه الثقه المامون، یا فانهما الثقتان المامونان. عموم تعلیل ظاهر در این است که کل ثقه یجب سماع و خبرهی و اطاعتو، اطاعت هم لازم نیست حکم ولایی درش باشه، اطاعت کل شخصن به حسب اطاعت مسئله گو به اینه که وقتی به من میگه نمازت رو اعاده کن، اعاده کنم. خب بنابراین که این سعی امیری دلیل بر حجیت خبر ثقه باشه، که به نظر ما بعید نیست همینطور باشد، در این فرض سوم میگیم سر میکنه اسم الله و عت. این راوی گفت کتب الامام علیه السلام یجب و تعظیم و هشام. چرا؟ خب فسمع الله و عت یعنی که انه خودت از امام شنیدی یجب و تعظیم و هشام. خب اگر خودت از امام میشنیدی یجب و تعظیم و هشام، و احتمال غیر دائی جد نبود، از اون طرف هم میدانی امام امر نمی کنه به اکرام هشام ابن سالم، یا یک خبر معتبری گفت لا یجب اکرام هشام ابن سالم، اوغلا چی کار میکنن؟ میگه خب پس مقصود لابد هشام ابن حکم هست دیگه. فرض بله مراد استعمالی امام مردد است، نه نقل راوی مجمل باشد. نه اطلاق دارد فسمع له و عته سر میکند اسم له و عته. ما به ظهور تمسک میکنیم نه به دلالت اقتضا. میگیم عرفاً اینجا سماع کلام این ثقه این است که بگیم بله امام فرمود این کلام را، فرمود یجب و تعظیم و هشام. وقتی بنابراین میگذاریم، از اون طرف هم میدانیم امام امر نمیکنه به تعظیم هشام ابن سالم، یا خبر معتبری گفت لم یأمر الامام به تعظیم هشام ابن سالم، او الان میگن بنا بگذار بر این که مراد هشام ابن حکم است. یعنی عملا بنا بگذار بر این مطلب، نمیخوایم تفسیر اجمال بکنیم، عملا واجب میشه اکرام هشام ابن حکم. حالا به نظرم از این راه که ما عرض کردیم عرفی است استدلال. فرض چهارم اینه که دو تا کلام مجمل از امام نقل بشه. یک راوی بگه امام کتبه، این که میگم کتبه برای اینکه اجمال در نقل راوی نباشه، کتب الامام من افترا فلیتصدق بمن من الهنت. یه راوی دیگه میگه کتب الامام من افترا فلیتصدق بمن نین من الطعام. البته یک مکاتبه نباشد ها، یک مکاتبه باشه که اشتباه حجت بلا حجت میشه، نه دو مکاتبه. انصافا اینجا خب حالا اگر احتمال تقیه باشه در یکی از این دو که هیچ، شاید امام فرموده منین و مراد از منین منین تبریزیین باشه و مراد از اون من من تبریزی باشه، ولی امام یکی از این دو رو تقیتاً فرموده و دلیل نداریم بر اجرا اصالت الجد. اگر احتمال تقیه هم نمیدیم ولی احتمال خطای راوی رو میدیم، چون راوی اشتباه کرده چشمش قوم ندیده که میگه فتتب الامام فلیتصدق بمنین، مراد از منین و من هر دو تبریزی است، با هم تعارض میکنن، ولی اون منین اشتباه است یا اون من اشتباه است، خوب نخونده منین و من خونده، همین احتمالات میاد. یا مطمئنیم این احتمالات نیست که حرفی نداریم، احتمال خطای راوی نمیدیم، ولی اگر احتمال خطای راوی بدیم اینجا به نظر ما در دو کلام مجمل واقعا مشکله. اینجا باز همون بیان میاد که اگر سیره عقلائیه رو حساب کنیم بله این مشکل هست، اما اگر فسمع له و اطع فانه الثقة المأمون رو حساب کنیم، خب از عدم خطا این راوی ثقه است به خاطر همین صحیح میاری. اون میگه امام نوشت یک من گندم بدهید به فقیر، راوی ثقه دیگه میگه امام نوشت دو من گندم بدهید به فقیر. احتمال تقیه هم ندهیم در هیچ کدام، اینجا هم بعید نیست که ما بگیم مقتضای فسمع لهما و عته اینه که کنه خودمان از امام یک جا شنیدیم یک من گندم بدهید، یک جا شنیدیم دو من گندم بدهید، احتمال تقیه هم نمیدیم. خب لا محاله متعین در این میشه که مراد از اون یک من شاهی است، اون دو من تبریزی است. بله البته این در صورتی است که کنس باشه این دو خطاب در وجود، اون میگه یجب ان تتصدق به من، اون میگه یجب ان تتصدق به من، که نمیشه حمله بر استحباب کرد. و الا اگر اون بگه تصدق به من نین بچی نداره ما هم کنیم بر مثلا یکی رو بر من شاهی یکی رو بر من تبریزی، اون دو من رو بر من تبریزی فتوا بدیم 6 کیلو واجبه، چون من شاهی 6 کیلو، من دو من تبریزی هم 6 کیلو، نه شاید مراد از من تبریزی باشه، مراد از دو من هم من تبریزی باشه، مازادش مستحب باشه. اما اگر نص بود احتمال حمله بر استحباب نبود، احتمال تقیه هم نبود، بعید نیست اینجا ما رفع اجمال بکنیم، این بعید نیست، ولیکن مسئله محتاج تأمل بیشتر هست. اصل مدعای ما در اجمال در نقل راوی به نظر ما روشنه و خیلی از مواردی که ذکر شده در روایت احتمال اجمال در نقل راوی است. شاید راوی در نقل الکر رو ست و مرت رتل درست نقل نکرد، فهم میگرد واضحه، ولی امام شاید فرموده است رتل عراقی شاید فرموده است رتل مکی. این راوی دید نیازی نیست به این قید. اجمال در نقل راوی باشه ما رفع اجمال نمی توانیم بکنیم. این راجع به مجمل حقیقی، اما مجمل حکمی قبلا بحث کردیم. دو تا خطاب ظاهر هست، یک مخصصی اجمالا بر یکی از این دو وارد میشه، مثل اکرم کل عالم تصدق علا کل فقیر. میدونیم یا گفتن لا تکرم العالم الفاسق، یا گفتن لا تتصدق علا فقیر الفاسق. خب این دو خطاب میشن مبتلا به اجمال حکمی، یعنی انعقاد ظهور مشکل ندارد، ولیکن حجیت این دو دچار مشکل شده، حکمن مجمل شدن که ما قبلا حکمش رو بیان کردیم. این راجع به بحث مجمل و مبین. اما به خواست خدا شروع کنیم مباحث حجج را. یک مقدمه عرض کنم برای بحث قطع، و انشاءالله از روز یک شنبه بحث قطع رو شروع کنیم. صاحب کفایه فرموده که مباحث قطع اصلا از مباحث علم اصول نیست، اشبه است به مباحث کلام. چرا؟ ایشون میگن چون مسئله اصولیه، اونیه که نتیجهش در طریق استنباط حکم شرعی قرار بگیره. میگید خبر و ثقت حجه، فالخبر و دالو علا وجوب صلات الجمعت حجه فتجب صلات الجمعه. قطع به وجوب نماز جمعه که دیگر در طریق استنباط وجوب نماز جمعه قرار نمیگیره، خودش استنباط وجوب نماز جمعه است. این قطع به وجوب نماز جمعه، این استنباط وجوب نماز جمعه، آیا این قطع مؤذر است، منجز است؟ این ربطی به استنباط ندارد، این میشه حجیت استنباط. بله، چون ما در علم کلام بحث میکنیم از مبدأ و معاد، و ما یسح صدوره عنه تعالی و ما لا یسح، خب بحث قطع از این جهت شبیه است به مباحث کلام. میگیم هل یسح اقام القاطع ام لا، هل یسح اقام المتجری القاطع ام لا، هل یسح اقام العالم الاجمالی اذا خالف العلم الاجمالی ام لا. از این حیث میشه شبیه به مسائل کلام. به نظر ما این درست نیست. غرض فقیه صرفا تشخیص حکم شرعی کلی نیست، غرض فقیه تشخیص وظیفه فعلیه است. آقا قطعی که به حکم شرعی پیدا میکنی اما وظیفه فعلیه برات درست نمیکنه، مثل قطع وسواسی، مثل قطع قطاع، به چه درد میخوره؟ اصولی غرضش استنباط حکم شرعی محزن نیست، غرضش استنباط وظیفه فعلیه است. پس چرا صاحب عربه تو کتاب الطهاره نوشت لا اعتبار به علم الوسواسی من به نجاسه؟ بعضی از بزرگان هم قبول کردن، گفتن بله علم داره وسواسی اما منجز نیست. بعضی ها علم دارن به ترخیص شرعی مؤذر نیست، چون علمشون ناشی از مناشی عقلائیه نیست، بشه در میخون خواب دیده اصلا دنبال خواب ها، میگه فلان ذکر رو بگو بخواب، تو خواب میان به خوابت مثلا میگن که مثلا فلان حکم شرعی این است یا بالاتر از این. خب اینم ذکر میگه و میخوابه که تو خواب ببینه که مثلا فلان عمل حلال است، تو خوابم میبینه و یکی دو شب خواب میره قطع پیدا میکنه. خب میخواییم ببینیم این قطعش مؤذر هست یا نه. خب این اگه در اصول ما بحث نکنیم، بریم تو فلسفه و عرفان بحث کنیم، کجا میخواییم بحث کنیم؟ ثانیاً مگر مباحث قطع فقط بحث حجیت قطعه؟ تو همین مباحث قطع بحث میشه که آیا امارات و اصول قائم مقام قطع موضوعی میشوند یا نمیشوند؟ آیا علم اجمالی موجب تنجز اطراف آن میشود یا نمیشود؟ اون که استنباط حکم شرعی صرفت نیست، جامع رو استنباط کردی، وجوب جامع بین نماز جمعه و نماز ظهر رو استنباط کردید، اما اینکه باید هر دو نماز را بخوانید، این که دیگه باید تو همین مباحث قطع بهش پی ببریم. نه، به دنبال آن باید بس کنیم از اینکه علم اجمالی موجب وجوب احتیاط می شود عقلا یا نمی شود، تا تو رساله فتوا بده مجتهد دیگه. استنباط هم استنباط وظیفه فعلیه اینجا که واضح تره. بله، مثل بحث اقسام قطع موضوعی من حیث هو و هو بحث اصولی نیست، چون میخواییم ببینیم قطع چطور موضوع حکم قرار میگیرد، من قطع طریقی موضوع حکم قرار میگیرد، قطع صفتی موضوع حکم قرار میگیرد. خب مثل بقیه موضوعات احکامه. بله، بحث قطع موضوعی، اقسام قطع موضوعی، اینا مثل اقسام سایر موضوعات احکامه، مثل اقسام خمر، به خمر تمری، خمر عنبی، این هم قطع موضوعی، قطع موضوع صفتی، قطع موضوع طریقی. بله، این بحث ها خارج از مباحث اصول مربوط به فقه و اشبه به مسائل کلام. چرا گفت اشبه؟ اینم بگم تمام کنیم، چون ما یسه خصدوره منه تعالی و ما لا یسه کلیش رو در علم کلام میگن، نه جزئیاتو. عقاب متجری صحیح است یا صحیح نیست؟ این که تو علم کلام نمیگن، علم کلام کلیات مایس خصدوره منه تعالی و مالسه که مربوط به اصول دین است در علم کلام بحث میشه، و لذا گفت اشبه به مسائل کلام. خب این بحث رو بگذاریم ازش، وارد مباحث اصلی قطع بشیم انشاءالله از روز یک شنبه به خواست خدا. والحمدلله رب العالمین.